خانه کوچک کوچه باغ هشت آباد، نوشته مهدی دادستان. در ابتدای کتاب نوشته شده اگر خارج از ایران زندگی می کنید لطفاً حداقل مبلغ 5 پوند از طریق وبسایت به حساب نشر واریز کنید. حافظه ام انقدر قوی است که بعضی وقتها خودم هم به حیرت می افتم و گاهی هم وحشت می کنم. تا آنجا که به یاد می آورم این اتفاق خیلی برایم پیش آمده. از همان دوران کودکی تو حال و هوای دیگری بودم. آقا جان می گفت مراد مالی خولیایی است، رویا پروره. این بچه آخرش سر از دیوون خونه در میاره. ببین امروز چه روزیه دارم میگم. همش سرش تو کتابه، با بچه های همسن و سالش فرق داره. اصلا دیدن بره توی کوچه بازی کنه. هر وقتم باش حرف میزنم زل میزنه تو چشام، انگار نه انگار که من باباشم. برادر بزرگم امید جواب میداد اگه بره کوچه با این بچه های لات و بلگرد بازی کنه خوبه، اونم میشه مثل بقیه یک پا لات و علاف. به جای اینکه تشویقش کنین ازش ایراد میگیرین آقا جان. راستش خیلی لذت میبردم وقتی برای خودم یک گوشه ای از خانه می نشستم دور از بقیه و راحت میرفتم یک دور دنیا میزدم، سر و سیاحت میکردم، با آدم ها حرف میزدم. توی همون رؤیاهایم از اقیانوس ها عبور میکردم، با پرنده ها پرواز میکردم، به طرف ناشناخته ها میرفتم و خستگی را احساس نمی کردم. آرزویم این بود که می توانستم همه این احساسم را حتی با یک نفر هم که شده، یک نفر که مرا باور می کرد، تقسیم کنم. یک چیزی که در اطرافیانم هم را به تعجب وامی داشت قدرت شگرف حافظم بود. اگر کسی توی خانمان چیزی را گم می کرد، اگر روز و ساعت حادثه ای را به یاد نمی آورد، از من برای پیدا کردن آن چیز یا به یاد آوردن آن خاطر کمک می گرفت. وقتی 7 سالم بود اعضای خانواده هم این را متوجه شده بودند. یادم می آید توی فامیل من یک دختر همسن سال من بود که از آینده خبر می داد. با وجود سن کمش بیشتر بزرگترها با او برای کارهایی که می خواستند در آینده انجام دهند مشورت می کردند. اگر دختری میخواست به خانه شوهر برود برای خوشیومن بودن یا نبودن این وصلت از او کمک میگرفتند، یا اگر کسی میخواست به مسافرت برود از او سوال میکردند به صلاح است یا نه، کسی میخواست خانه‌ای بخرد یا معامله‌ای بکند نظر او را میپرسیدند.
نمیدانم چرا قرعه به نام من افتاده بود که گذشته را ماندگار در ذهنم داشته باشم.
بزرگتر که شدم از داشتن چنین توانایی خیلی رنج بردم. هنوز هم همه ی حوادث بد و اندوهگین گذشته را مثل آنکه همین دیروز اتفاق افتاده باشند بدون هیچ کاستی به یاد می آورم. برای خودم هم گاهی باور نکردنی است. چگونه است که می توانم همه ی جزئیات اتفاقی که سالها از آن می گذرد را به یاد بیاورم؟ از اینکه بزرگترها از حافظه من کمک می گرفتند راستش ته دل شادی می کردم، ولی وقتی بزرگتر شدم از داشتن چنین توانایی خوشحال نبودم. خیلی وقتها دلم می خواست از حال و روز آن دختر توی فامیل من با خبر شوم. اینکه آیا او وقتی مرگ یا بیماری سخت مشورت کننده ای را یا یکی از اعضای فامیل را پیش بینی می کرد چه حالی داشته؟ اصلا دلم نمیخواهد توانایی او را می داشتم. از همین که دارم راضیم، چرا که می توانم به یاری همین حافظه زندگی زنی را به یاد بیاورم که با وجود سالهای زیادی که از رفتنش گذشته همه خطوط چهره زیبای او را، حرکات، عادتهایش را به مانند یک نقاش ماهر به تصویر بکشم. همه او را بی بی جان صدا می کردند. هنگامی که از ته دل می خندید من هم با او می خندیدم. وقتی اشکایش را بر گونه‌هایش جاری می دیدم همراه او می گریستم. دلم می‌خواهد همه دنیا را با او آشنا کنم. او برایم قهرمانی واقعی است. در میان همه قهرمان‌های ناشناخته دیگری شبیه او که می‌خواهم از گمنامی بیرون بیایند و ارج و منزلتی را که شایسته آنهاست باز یابند. خانه ما توی کوچه باغ هشت‌آباد بین دروازه قوچان و میدان مجسمه و شهرداری مشهد واقع شده بود. پیاده می شد تا حرم امام رضا برویم. از ارگ و باغ ملی هم زیاد دور نبودیم. یک خیابان پهن و طولانی حرم را به میدان مجسمه و از آنجا به خیابان رضوی و بعد هم به دروازه قوچان وصل می کرد. یک نهر بزرگ آب از وسط خیابان رضوی جاری بود که رویش پوشیده نبود و تابستانها جوانهای محله‌های اطراف دو طرفش تا پاسی از نیمه شب می نشستند و روی نمره پلاک ماشین‌هایی که از آنجا می گذشتند شرط بندی می کردند. شهر مشهد به دو قسمت تقسیم می شد. هر کدام از آنها تاریخچه و آداب و رسوم خود را داشت. مناطق جدید به بخش قدیمی اضافه شده بودند و شهر در این قسمت گسترش پیدا می کرد و قدمتشان به زمان تأسیس سلسله پهلوی می رسید. همه ساختمان ها و مغازه های مدرن و لوکس در این بخش قرار داشتند. در کافه ها، شیرینی فروشی ها و باغ عمومی، باغ ملی، زن و مرد، پیر و جوان با لباس ها و ظاهری مدرن دیده می شدند. تمام دبیرستان های شهر در این قسمت جدید ساخته شده بود. در اطراف دانشگاه های تازه تأسیس، خانه های افراد مرفه، تکنوکرات ها، اساتید و مقامات ارشد دولتی به چشم می خوردند. تالار بزرگ شهر، ادارات دولتی، دادگستری، بیمارستان های معروف، دانشکده های پزشکی و علوم همه بخشی از یک منطقه واحد بودند. خانه های بزرگ و اغلب با طرح‌هایی به سبک‌های متفاوت با قسمت قدیمی، ساختمان‌های زیبا و باغ‌های بزرگ پر از گل و گیاه که ثروت ساکنانش را منعکس می‌کرد، همه در این بخش از شهر ساخته شده بودند. خیابان اصلی احمدآباد، باغ ملک که محل اقامت شاه در زمان اقامتش در مشهد بود و تمام سینماها در آنجا ساخته شده بود. از اواخر فروردین تا اولین بارش برف در اواخر آبان خیابان‌های نزدیک به سینماها شلوغ بودند. جوانان، دختر و پسر با روحیه‌ای شاد و آزاد، صدای خنده‌هاشان همه این محله‌ها را پر می‌کرد و به عابران شادی و لذت زندگی را منتقل می‌کرد. از زنان محجبه و آخوندهای عمامه به سر خبری نبود. اینجا دنیایی باز بوده که در زمان حال زندگی می کرد و برای آینده آماده می شد. این قسمت مشهد رو خیلی دوست داشتم. ساختمان ها همه چند طبقه بودند، فروشگاه ها پر از نور بود و خیابان ها عریض و پر از اتومبیل. بیبی جان چند بار ما رو برده بود کافه قنادی مینا. بعضی وقتا که عجله نداشت می رفتیم توی باغ ملی، کنار یکی از باغچه‌های پر از گلش روی نیمکت می نشستیم، بستنی می خوردیم. ظاهر آدم‌هایی که توی باغ ملی یا خیابان ارگ می دیدیم اصلاً شباهتی با آدم‌های محله‌های بازار، نوقان و اطراف حرم نداشت. خانه‌ها با خانه‌های کوچک باغ هشت‌آباد و محله‌ای که ما بیشتر رفت آمد می کردیم خیلی تفاوت داشت. بیبی جان می گفت اینجا خونه اعیون و اشرافه، خونه پولدارای شهره. از عید تا اولین برف زمستان هر بار که بیبی جان ما را برای رفتن به سینما با خودش به این قسمت شهر می آورد، همه ی خیابان ها از آدم پر بود. هیچ کس را نمی دیدیم که گریه کند. از زنهای با حجاب و روبند بسته و از ملاها خبری نبود. توی صورتها پر از خنده بود. در قدیمی ترین مناطق شهر، میدان بزرگ مجلل با بنای عظیم، قصر امام رضا، امام هشتم شیعیان کنار هم قرار می گرفت. همان جایی که مدرسین و دانشجویان مذهبی در اتاقهای کوچک زندگی می کردند. در اطراف مزار امام در ورودی متکدیان ولگردها نشسته بودند و با لباسهای کهنه خود از رهگذران و زائرانی که از همه شهرهای ایران، عراق برای زیارت حرم امام رضا می آمدند رحمت و عطوفت طلب می کردند. صدقه، خواهش می کنم. آنها مدام و با سماجت وصف ناشدنی و رقت انگیزی این جمله را تکرار می کردند. ملاها ملبس به عبا با آستین‌های بلندشان، با یقه‌های محکم دور گردنشان که از پارچه‌های سیاه، سفید یا قهوه‌ای دوخته شده بود و سرهایشان را با عمامه‌ای به همان رنگ پوشانده بودند، به تلاوت قرآن با صدایی یک نواخت و غم‌انگیز مشغول بودند و با نوحه‌هایشان اشک زائران را در می‌آوردند. طبق آیین شیعه جنازه مرده را قبل از تشییع باید دور مقبره می‌گرداندند یا به وسیله نقلیه یا روی شانه مردانی قوی که برای این جور مواقع و مناسب با این کار آماده و تربیت شده بودند حمل می‌شد. در اولین شب عروسی عروس و داماد نیز برای جلب و تقاضای برکت امام همان مراسم را اما با اتومبیل همراه مهمانان خود انجام می‌دادند. از صبح خیلی زود تا اواخر شب صدای مؤذن‌ها مؤمنان را به دعا در تمام مساجد دعوت می‌کرد. هنگام غروب خورشید نوازندگان نقاره، شیپورها و طبل و دهل آهنگ خود را می‌نواختند و وقت نماز را اعلام می‌کردند. در این قسمت شهر خانه‌های چند طبقه توی کوچه های تنگ مثل قوطی کبریت کنار هم قرار گرفته بودند. گروه گروه زنان از طلوع تا غروب آفتاب با صدای بلند در آستانه خانه‌شان می‌نشستند و بدون وقفه وراجی می‌کردند. نیمی از سال در این محله‌ها در بزرگداشت‌های درگذشت 12 امام که به آن مراسم عزاداری فوت حضرت محمد و دخترش فاطمه هم اضافه می شد، مردم در غم و ماتم بودند. به همین ترتیب در ماه رمضان، ماهای محرم و صفر برای عزاداری شهدای کربلا، تمام این قسمت از شهر کاملا سیاه پوش بود. شبان روز مناره های مساجد آیات قرآن را پخش می کردند، عزاداری ها زندگی را می بلعید، مرگ همه جا حضور داشت و همه مستقیم یا غیر مستقیم از تجارت آن امرار معاش می کردند. اما یادم می آید که با وجود همه اندوهی که روزهای جمعه و روزهای عزاداری توی تنم می ریخت، تابستان مشهد را دوست داشتم. آن روزها توی کوچه اما نزدیک خانمان خط بازی می کردیم، دنبال اراده می دویدیم. آخر کوچه باغ هشت‌آباد 20 تا خانه بعد از خانه ما خرابه بود، پر از کال، بستر خشک شده متروک رودخانه. تابستان هر سال کلی‌ها چادرهایشان را توی همین کال‌ها برپا می‌کردند. می‌آمدند توی کوچه‌ها چاقو تیز می‌کردند، نان خشک می‌خریدند، نمک می‌فروختند. بیبی جان ما را ترسانده بود. می‌برنتون سرتون رو می‌برن، خونتون رو میمکن، بعد گوشتاتون رو قیمه قیمه میکنن، استخوناتون رو میدن به سگاشون، گوشتتون رو کباب میکنن و میخورن. دور نرین، همین نزدیک جلو خونه بازی کنین. اگه توی کوچه دیدینشون زود بیاین تو، در رو هم ببندین. تابستان ها بی بی جان زیر زمین رو پر از هندوانه و خربوزه و طالبی میکرد. از میدان بار دروازه قوچان می خرید، با گاری می آورد خانه، یا اینکه پسر دا یحمد از سهمش توی دهکده سورون نزدیک مشهد آنها را می فرستاد. توی زیرزمین هندوانه، خربوزه، طالبی و گوجه فرنگی روی هم تلمبار می شدند. وقتی همه می خوابیدند، با ناصر برادر کوچکم می رفتیم توی زیرزمین، چند تا هندوانه را می شکستیم، با هم می خوردیم. شکممان باد که می کرد می آمدیم بالا، می رفتیم توی آفتاب کنار دیوار دراز می شدیم. بی بی جان گوجه فرنگی ها را همان روز بعدش که برای من می آوردند می شست، توی دیگ های بزرگ می ریخت، با هیزم زیرشان آتش درست می کرد، می جوشند و می گذاشت که سرد شوند. بعد مایه دیگ ها را از صافی بزرگ می گذراند و دوباره می جوشند. غلیظ که می شد توی شیشه های بزرگ یا توی ظرف های سفالی می ریخت و توی زیر زمین ردیفشان می کرد. بوی رب تا چند روز همه خانه را می گرفت. تابستان ها بی بی جان توی خمره های بزرگ ترشی لیته هم می انداخت. مدرسه هایی که باز می شد همون اوایل پاییز از سهم ارث پدرش از دهکده سورون چند تا گوسفند برای من می آوردند. قصاب می آمد ذبحشان می کرد، پوست و روده ها و احشای شکمشان را خودش بر می داشت. بی بی جان گوشتشان را با پیاز داغ و روغن سرخ می کرد، قرمه می شدند. توی کوزه های بزرگ می ریخت و برای مصرف زمستان توی زیر زمین که سرد بود می گذاشت. گرسنه من که می شد با ناصر دور از چشم همه اهل خانه سر وقت کوزه های قرمه می رفتیم، چند تایی بر می داشتیم، لای نان بربری می گذاشتیم و می خوردیم. هنوز مزه قرمه های لای نان بربری زیر دندان هایم است و هنوز یادآوری لحظه های توی زیر زمین با ناصر وقتی همه خواب بودند غرق شادیم می کند. جمعه های تابستان همه فامیل با یک اتوبوس می رفتیم بیرون شهر، دهات اطراف مشهد، ترقبه، انبرون و کیلاباد. شب قبل بی بی جان توی یک قابلمه بزرگ برای 25 نفر عدس پلو می پخت. زن دایی نوغانی هم غذا درست می کرد، پتو و فرش زیرپایی می بردیم و بالشت هم برای مسنهای فامیل که بعد از خوردن نهار چرت می زدند. قلیان هم بود برای زندایی نوقانی و زندایی محسن که سیگار نمی کشیدند. همان یک ساعتی که توی اتوبوس بودیم جوانهای فامیل دختر و پسر با صدای بلند آواز می خواندند. بزرگترها با دست زدن همراهیشان می کردند. بعد که به مقصد می رسیدیم دور از فامیل های دیگر که قبل از ما رسیده بودند و بساطشان را پهن کرده بودند، با هنوز جا به جا نشده به دو تا درخت موازی کهنسال تناب می بستیم برای تاب خوردن. پسرهای بزرگتر امیر، پسر دایی مجتبی و محمد با سنگ های بزرگ و چوب های تنومند روی رودخانه‌ای که از میان درختان جاری بود مخزن آبی درست می کردند، لخت می شدند و همونجا بیشتر روز را توی آب می گذراندند تا عصر که آفتاب کم زور می شد. ما کوچکترها من و ناصر را با احتیاط و با بیمیلی چند دقیقه ای بازی می دادند. دلم می خواست بزرگ بودم، هم قد و قواره آنها و جلوتر جاهای عمیق‌تر شنا می کردم. لخت می شدم و تنم را با آب زلال جویبار می شستم، اما جرأت جلو رفتن نداشتم. پاهایم را همان نزدیک خشکی به آب می زدم. دخترها یک قل دو قل بازی می کردند. خسته که می شدند حکم یا پاسور. خیلی وقتها طرفهای عصر که می شد با کبریت دزد و جلاد بازی می کردیم. چند بار پسر دایی محمود آمده بود همراهمان، از همه بزرگتر بود. وقتی دزد و جلاد بازی می کردیم بیشتر وقتها نمی دانم چه کار می کرد که جلاد می شد. کمربند چرمیش را در می آورد و با تمام تواناییش می زد کف دست دزد بیچاره. یک بار که به امیر دزد افتاده بود و او جلاد، امیر تا یک هفته از سوزش دستهایش ناله می کرد. بعد از این واقعه بی بی جان به زندایی نوغانی گفته بود: زنداداش، محمود خیلی هیزه، هم سن و سال هیچ کدوم از بچه های منم نیست. خیلی به پسر بچه هارم دیدم ور میره. دخترها هم که حقیقتش معذبن. بهتره دیگه روزای جمعه با ما نیاد زنداداش. یکی از آن سالها خیلی خوب به یاد میآورم. مثل هر جمعه دیگر تابستان به وکیل‌آباد رفته بودیم. عصر یک ساعتی مانده بود به برگشتنمان. رعد و برق شدید و به دنبال آن باران سیلاسایی شروع شد. آب رودخانه به طور ناگهانی بالا آمده بود. مردمی که آنجا بودند به تکاپو افتادند تا وسایلشان را جمع کنند. عده‌ای از شدت بارانی که می‌بارید به زیر درختان انبوه دور از رودخانه پناه بردند. همه فامیل ما خیلی زود خودشان را به اتوبوس رساندند که همان نزدیک منتظر من مانده بود. سوار اتوبوس شده بودیم و منتظر که راننده به راه بیفتد. صدای فریاد بیبی جان همراه با گریه و شیونش همه نگاه‌ها را به طرفش جلب کرد. وای خاک به سرم شد، ناصر نیست، یا امام حسین توی رودخونه نیفتاده باشه، یا ابوالفضل بلایی سر بچه‌م نیومده باشه. هیچ کس این بچه رو ندیده کجا رفته؟ ای خدا بلایی سرش نیومده باشه. بزرگترها، همه مردهای فامیل، برای جستجویش از اتوبوس پیاده شدند. باران به شدت میبارید. صدای رعد و برق بیشتر و بیشتر میشد. از شیشه اتوبوس بیرون دیده نمیشد. بیبی جان گریه و زاریش ادامه داشت. با خودم فکر میکردم دیگر هرگز ناصر را نمیبینم. دلم شور میزد. خدا خدا میکردم توی رودخانه نیفتاده باشد. هزار و یک جور فکر و خیال توی ذهنم پر شده بود. آخرین باری که ناصر را دیده بودم پیش از شروع باران بود. حواسم به او نبود، ولی او را دیده بودم که از جمع ما دور میشد و به طرف یک ساختمان همون نزدیک جایی که همه جمع شده بودیم میرفت. از رودخانه فاصله داشت. با خودم گفتم پس حتما توی رودخانه نیفتاده. شاید هم ماری او را نیش زده باشد. شاید هم جانوری از آن نزدیکی ها رد می شده و او را خورده. اما همین که از رودخانه دور شده بود کمی به زنده بودنش امیدوار شده بودم. نمی دارم چقدر طول کشید که پسردایی مجتبی را دیدم، ناصر را بغل کرده و آمد توی اتوبوس. بیبی جان از جایش بلند شده بود و ناصر را از پسردایی مجتبی گرفته بود. مادر کجا رفته بودی؟ مردم و زنده شدم. پسر دایی مجتبی گفت از یه سوراخی روی سقف طویلی گاوها روی کاه افتاده بوده. شانس آورده روی زمین سخت نیفتاده. ناصر خیلی ترسیده بود. توی بغل بیبی جان گریه میکرد و تمام راه تا برسیم به مشهد گریهش تمام نشد. پسر دایی مجتبی را همه من خیلی دوست داشتیم. مهربان بود. تنومند و ورزشکار. عضو تیم والیبال دبیرستانشان بود. بیبی جان رو هم خیلی دوست داشت. امه جان از دهانش دمی افتاد. بیبی جان می گفت مجتبی از همه ی پسرای برادرم مهربون تره. خدا حفظش کنه. اگه امروز مجتبی نبود معلوم نبود چی به سر ناصر می اومد. تابستانها خانه ما همیشه شلوغ بود. خواهرها و برادرهای مدرسه نمی رفتند. توی خانه برای تقسیم کار دعوا بود. برای شستن ظرف‌ها، شستن لباس‌ها، آب و جارو کردن حیاط، برای تمیز کردن اتاق‌ها همیشه دعوا بود. بیبی جان خودش آشپزی می‌کرد، خرید خانه را هم خودش انجام می‌داد. پیش همه مغازه‌دارهای محله حساب داشت. نانوا، بقال، قصاب، به راحتی همه به او نسیه می‌دادند. آخر هر ماه بدهکاری‌هایش را با همه تسویه می‌کرد. اعتبارم از بین نمیره، هر وقت هرچی بخوام نسیه به هم میدن. همه توی محله به خاطر اینکه میدانستن سید است و اولاد پیغمبر به او احترام میگذاشتند. برای همه بیبی جان بود. آقا جان هم بیبی جان صدایش میزد. ما هم همینطور. خیلی از زنهای توی کوچمان میامدند و بیبی جان درد دل میکردند. صندوق اسرارشان بود. زنهایی که با شوهرانشان اختلاف داشتند، میرفت شوهرانشان را میدید، با آنها حرف میزد، نصیحتشان میکرد، واسطشان میشد. در جریان وضع مالیشان بود، با آن همه گرفتاری خودش، هر کمکی از دستش برمیآمد، از آنها دریغ نمیکرد. شبهای تابستان تا دیر وقت روی پشت بام مینشستیم. ما پسرها ستاره بازی میکردیم و خواهرها گلبازی. بیبی جان شبها چای نمیخورد. از شاش نصف شب میترسید. با آسمان بی ابر خیره می شد، سیگاری روشن می کرد، دودش را از میان لبهایش بیرون می داد و این از آن لحظه هایی بود که صورتش را آرام می دیدم. تا نیمه های شب بیدار می ماندیم و ستاره ها را می شمردیم تا خوابمان می برد. آقا جان پایین توی اتاق می خوابید که سر و صدای ما را نشنود. گرمش که می شد توشکش را می انداخت نزدیک حوض وسط خانه. از صدای خنده های ما که بیدار می شد از نردبان بالا می آمد، نگاهش خصمانه بود. زیر لب می گفت استغفرالله، جوری که همه بشنویم. فردا صبح زود باید بیدار شم، کپه مرگتونو بذارین، هیچ کدومتون نماز که نمی خونین، تا لنگ ظهرم که می خوابین. ساکت که می شدیم آرام از نردبان پایین می رفت. دیگر نمی خندیدیم. دخترها صدایشان را پایین می آوردند تا کم کم همه خوابشان می برد. روزهای تابستان کوچه های محله من از صدای خنده ها و فریاد های من پر می شد. پسرهای بزرگتر به دیوارهای دو طرف کوچه من نخ می بستند و این می شد تور والیبال. ما کوچکترها هم خط بازی می کردیم. منظور از خط لیلی بازیه. خسته که می شدیم می رفتیم ارده بازی. توضیح دادن ارده پلاستیکی یا ارده آهنی، تایر دوچرخه را با چوب هل می دادیم و می افتادیم دنبالش. کوچه من هنوز آسفالت نشده بود. توی خاک برای توشوله های من تیله ها خانه درست می کردیم. سرمان گرم می شد. حوصله‌مان که سر می رفت گرگم به هوا، قایم باشک یا کبریت بازی می کردیم. دزد و جلاد می شدیم. روزها شب می شدند و تا دیر وقت توی کوچه من ولو بودیم. خواهرها از صبح تا ظهر که سفره پهن می شد به خانه دوستانشان توی محله می رفتند. بعد از نهار بزرگترها چرت می زدند. توی اتاقها با پنجره باز ملافه رویشان می انداختند و سنگینی حجم غذا به خواب می رفتند. همه باید می خوابیدیم. کاری هم نداشتن که ما کوچکترها خواب ما نمی آید یا دلمان می خواهد با بقیه بچه ها توی کوچه بازی کنیم. آقا جان که نبود، برادر بزرگترم امید رئیس خانواده می شد. می آمد آمرانه می گفت حالا خواب. هیچ جور نمی شد که نخوابید. دراز می کشید توی اتاق و ما رو هم مجبور می کرد کنارش بخوابیم. بعضی وقتا خوابش که می برد و ما هنوز بیدار بودیم، از اتاق آهسته بیرون می آمدیم. بیدار که می شد و ما رو در کنارش نمی دید، با همون پیژامه وزیر پیراهنش توی کوچه می آمد. گوش من را می گرفت، یک پس گردنی به همان می زد، بر من می گردان به خانه. دراز من می کرد روی تشک و خودش ملافه را می انداخت روی من که خواب من ببرد. آقا جان روزایی که سرکار نمی رفت، بعد از نهار تا عصر که وقت نمازش می شد باید می خوابید. دویدن و پریدن از روی طناب ممنوع می شد. همه خانه در سکوت فرو می رفت. عصر تابستان، چند ساعتی مانده به غروب خورشید، روی دیوار کنار کوچه و روی زمین حیاط سایه می افتاد. خواهرها همه حیاط را آبجارو می کردند، سماور را روی گلیمی می گذاشتند که از پیش پهن کرده بودند. یک طرفش کنار دیواری که خانمان را از کوچه جدا می کرد و طرف دیگرش باغچه ای که هر سال از خاکش گوجه فرنگی و ریحان در می آمد. هر تابستان گوجه فرنگی ها با نور خورشید قرمز می شد و به باغچه رنگ می داد. بعد از آب و جارو هوا پر می شد از بوی خاک، ریحان، گوجه فرنگی و بوی گلهای درخت یاسی که همه دیوار شمالی خانه را پوشانده بود. ریحان ها که در می آمدند با قیچی می بریدیم. بویشان می پیچید توی بینیم. کیف می کردم. با آب شیر حوضمان می شستمشان و با پنیر لای نان می گذاشتم. می رفتم روی سکوی خانمان توی کوچه، می نشستم و می خوردم. آهسته و آرام. دلم نمی خواست تمام بشود. بی بی جان همیشه چهار زانو می نشست کنار سماور. آب که جوش می آمد، چای را توی یک قوری چینی بزرگ دم می کرد. کنارش می نشست. توی استکان مخصوص خودش چای پررنگ می ریخت. بسته سیگار هما را از توی سینه بندش در می آورد. یک نخ از آن بیرون می آورد. بین لبهایش می گذاشت. کبریت کنار سماور را هم بر می داشت و روشنش می کرد. حک محکمی می زد و نصف بیشتر دود را توی سینه اش فرو می داد. دودها را که توی ریاهایش می فرستاد و چای را که سر می کشید چشمهایش پر از خنده می شد. کنجکاو بودم بفهمم از چه وقت سیگار کشیدنش شروع شده بود و اینکه چرا آقا جان اعتراضی نمی کرد. وقتی پیاده یا با اتوبوس جایی می رفتیم تنها زنی بود که همراه با مردها سیگار می کشید. به همه ما که دور تا دور سماور می نشستیم چای می داد با دو تا حبه قند کنار نعلبکی. با هر جرعه چای و پک سیگار کیف می کرد. از نگاهش می فهمیدم. بعد از چای سماور را که جمع می کرد سفره همچنان پهن می ماند. کیسه های گردو را وسط سفره می ریخت. کمک می کردیم مغز گردوها را در می آورد. پوست گردوها را کناری تلمبار می کرد و مغزها را توی یک کیسه سفید و تمیز دور از دسترس ما نگه می داشت. برای هر کیلو مغز گردو پول می گرفت. صاحب کار 3 بار در هفته چند کیسه گردو می آورد.